یکی مستقیما به جام جهانی برود.
با جهان ورزش از همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران و 6 صبح به وقت پراگ در اروپای مرکزی رسیدیم. اگر همکنون به جمع شنوندگان صبحانه با خبر امروز 20 مهر ماه پیوستید بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در یک ساعت باقی مونده از این برنامه رادیو تلویزیونی همچنان همراه ما بمونید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز بگذاره. آقای جعفری
با سلام دوباره. برای دومین بار در طول یک هفته کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه غرق شد و دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. آمریکا بازداشت لطیف محسود فرمانده ارشد طالبان در پاکستان را تایید کرد. وزیر خارجه آمریکا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده است با حامد کرزی رئیس جمهوری آن کشور دیدار کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که در نشست افتتاحیه مذاکرات با گروه 5+1 شرکت خواهد کرد. ملاله یوسفزای فعال تحصیل دختران پاکستانی با باراک اوباما دیدار کرد. دادگاهی در جمهوری آذربایجان بهرام فیضی شهروند ایرانی را به جرم جاسوسی و طراحی ترور به 15 سال زندان محکوم کرد. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی برنده جایزه صلح نوبل شد. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید صادرات نفت ایران در ماه گذشته حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش داشته است. ژنرال مایکل کری یکی از فرماندهان نیروی هوایی آمریکا که مسئول موشک‌های هسته‌ای بود به دلیل سلب اعتماد از کار برکنار شد. جمهوری آذربایجان انتقادهای آمریکا و اروپا در مورد انتخابات ریاست جمهوریش را رد کرد. بمب‌گذاری‌های روز جمعه در اطراف بغداد 6 کشته بر جای گذاشت. شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست را تایید کرد. به گفته ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور چند مقام دولتی در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی زندانی هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه از مخالفان بشار اسد را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرد. وزیر دادگستری میگوید در حال حاضر تعداد جرائم در ایران از میزان جمعیت بیشتر است. خانم کریمی
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرها. و اما صبحانه با خبر رو پی میگیریم با شنیدن گزارش آبتین صدر در مورد سخنان اخیر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری. همطور نگاهی خواهیم داشت به برنده جایزه نوبل ادبیات. اخبار روزنامه‌های صبح تهران رو هم بررسی خواهیم کرد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری به تازگی گفته که پرونده حصر سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 1388 در شورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری است. اون نخستین مقام رسمی در دولت است که مسئولیت پیگیری پرونده‌های زندانیان امنیتی را بر عهده گرفته و درباره بررسی پرونده حصر نیز اظهار نظر کرده است. آپتین صدر گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به هزارمین روز حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، روزنامه ایران چاپ تهران از نقش مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر سه رهبر معترضان به انتخابات سال 1388 خبر داده است. این روزنامه به نقل از مصطفی پور محمدی نوشته که او به عنوان وزیر دادگستری به طور جدی در دولت پرونده زندانیان امنیتی را پیگیری می‌کند. وزیر دادگستری نیز به تازگی اعلام کرده بود که پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است. در نشست شورای عالی امنیت ملی علاوه بر اعضا که مقام‌های عالی رتبه کشوری و لشکری هستند، وزیر مربوط به پیگیری یک موضوع یا پرونده هم که از سوی رئیس جمهوری تعیین شده حضور خواهد داشت. ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهوری است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی و مقیم پاریس، درباره نقش وزیر دادگستری در پیگیری پرونده حصر میگوید:
آقای پور محمدی در رابطه با بحث حصر آقای مهندس موسوی خانه رهنورد و آقای کروبی مدتی هستش که فعال هستند و برای اولین بار هستش یک مقام مشخص رسمی در جمهوری اسلامی مسئولیت پرونده رو به عهده گرفته و به نظر میاد که آقای پور محمدی هم در این زمینه نقش فعال و محوری رو داره.
نشست شورای عالی امنیت ملی دولت حسن روحانی با اعضای جدید تشکیل نشده است و انتظار می رود که به زودی نخستین نشست این شورا طبق روال تشکیل شود. موضوعات مورد بررسی در شورای عالی امنیت ملی عموماً محرمانه است. وبسایت کلمه در این مورد نوشته که نشست بررسی موضوع حصر از آنجا که مسئله‌ای نیست که به امور نظامی مرتبط باشد، بعید است که با حضور فرماندهان ارتش و سپاه برگزار شود، اما بخش امنیتی با حضور وزیر اطلاعات قابل بررسی است و وزیر کشور هم در این باره در شورا حضور خواهد داشت. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می شود. اردشیر امیر ارجمند با تاکید بر اینکه حبس و حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خلاف رویه های حقوقی و قضایی بوده است میگوید
در شرایط حاضر هم که آقای روحانی رئیس شورا هستن و آقای شمخانی دبیر این شورا هستن انتظار میره که هر چه زودتر این عمل غیرقانونی رفع اثر بشه و اونها آزاد بشن. ما خوشبین هستیم، باید خوشبین باشیم. این مسئله بسیار حیاتی برای کشور، یک خواست ملی هستش، باعث تحکیم همبستگی ملی هست.
چیزی که امروز به ضرر امنیت ملی هست تأخیر در آزادی آقای موسوی کروبی خان رهنورد هست. مقامات امنیتی کشور و برخی دیگر هم نباید توهم بحث‌های امنیتی داشته باشن. قطعا آزادی اونها باعث تقویت امنیت ملی میشه و شادی مردم، خوشحالی مردم هم هیچ گونه ضرری به کشور وارد نخواهد کرد و خود آقای مهندس موسوی، آقای کروبی خانم رهنورد و همچنین هواداران اونها آنچه را که میخواهند حفظ تمامیت ارضی کشور، استقلال سیاسی کشور و پیشرفت کشور هست.
سه رهبر معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از روز 25 بهمن ماه سال 1389 در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند. در این روز بسیاری از مردم به ویژه در تهران به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمدند.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید و در ادامه یک بار دیگه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد مسائل روز جاری ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان در میون گذاشتید. یک بار دیگه یادآوری میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها به معنی تایید و همسو بودن اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه.
اون هموطنی که زنگ زده بود به رادیو فردا گفت ما انقلاب کردیم، جمهوری میخواستیم نه دیکتاتوری. اگر دیکتاتوری میخواستیم خب شاه بود. شنوندگان رادیو فردا باید عاقل باشن که کی دیکتاتوره کی دیکتاتور نبود. جمهوری همین است که آوردیم و من میدونم که این صدا را رادیو فردا پخش نخواهد کرد چون رادیو فردا خودش هم از اون جمهوری خواهان است.
ای کاش لال می شدیم و چلاق می شدیم و انقلاب نمی کردیم و فریب شما را آقای خامنه‌ای و اون یکی بعد از شما را نمی خوردیم.
آمریکا با این سیاست دوگانش هیچ کاری نمی تونه بکنه، فقط می تونه به خاطر طرفداری از اسرائیل فقط می تونه یه جنگی رو راه بندازه. می خواستم بگم بعضی از این خارج نشینای ما خبر از داخل ندارن که پشتیبانی از این رژیم میکنن، نمیدونن که ما بدبختی داریم میکشیم، چجوری نیرو انتظامی به زنان ما تعرض میکنه، چجوری گشنه میکشیم. مگه آقای خمینی چند بار تو سخنرانیاش گفت که پدران ما به جای ما نمیتونن تصمیم بگیرن؟ خب ما یه انقلاب کردیم، درسته یه انقلاب کردیم، فریب خوردیم، حالا بابا بچه های ما میگن ما نمیخوام این آقا، ما نمیخوام این رژیم. ای آقا که خودشو میگه رهبرم همه کاره شده، ای چه کاره هست؟ ما نمیخوایم بابا، حالا نمیخوایم، باید چی رو ببینیم؟ باید تشکر از فرضا.
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک جنایت بشری است.
جناب آقای روحانی، من از شما خواهش میکنم یک فکری برای گمرک فرودگاه ها بردارید و اگر مسافری خارج میشود برای حفظ امنیت باید کنترل شدید باشد، ولی در کجای دنیا رسم بر این است مسافری بعد از چند سال دوری از وطن و اساسی او را دوباره کنترل کنند و او را پشیمان از آمدن به خانه پدری کنند؟ البته این موضوع در فرودگاه مشهد به هنگام ورود انجام می شود.
البته ممکنه که محمد مصری اشتباهاتی داشته، ولی بایستی به حقوق اکثریت مردم و انتخاباتی که انجام شده احترام گذاشت و دخالت ارتش مخصوصا با مانور ژنرال 4 ستاره مصر که هرج و مرج بیشتری به وجود آورده بایستی بی‌طرف مداخله می‌کرد و مجدداً انتخابات جدید به اجرا در می‌آمد. خیلی متشکرم. از پاریس زنگ می‌زنم. ناصر هستم.
استاد داستان کوتاه معاصر، این عنوانی است که آکادمی نوبل به خانم آلیس مونرو، نویسنده کانادایی برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2013 داده. نویسنده‌ای که داستان‌هاش به دلیل روشنی و واقعیت روانشناختی اونها مورد تقدیر قرار گرفته. همراه هستیم با فرج سرکوهی تا خبرهای فرهنگی امروز رو با خانم مونرو آغاز کنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، به نظر میرسه که خانم آلیس مونرو هم زندگی پرفراز و نشیبی داشته. از زندگی ایشون اگر موافق باشید آغاز کنیم.
بله، خب معمولا نویسندهایی که آثار بزرگ خلق میکنن تجربه های بسیاری در زندگیشون از سر میگذرانند و از جمله همونطور که شما اشاره کردین خانم آلیس مونرو هم زندگی جالبی داشته. میدونیم که اینا از یک خانواده مهاجر هستن، همه این کسانی که در کانادا زندگی میکنن مهاجر هستن. خانواده اینا از اسکاتلند اومده، پدرش یک کشاورز بوده و اجدادش ببخشید و بعد اینا به مهاجرت کردن به کانادا. پدر خود آلیس مونرو هم کشاورز بود و مادرش هم به بیماری سرطان در میگذره. اینا با فقر بزرگ شدن و بعد آلیس مونرو در دانشکده روزنامه‌نویسی اسم نوشته، بعد چند سالی تحصیل کرد اما به دلیل باز همون اینکه به اصطلاح فقیر بودن و نمیتونستن هزینه تحصیل خودشو فراهم بکنه مجبور به ترک تحصیل شد. اما این تحصیلات روزنامه‌نویسی اثر گذاشت روی کار بعدی او به عنوان نویسنده، چون که یکی از مشخصات آثارش گزار در واقع نزدیک کردن داستان به گزارش است. به هر حال در همون سال مواقعی که در دانشگاه بود اولین داستانش رو منتشر کرد در سال 1950 که این داستان در یکی از مجلات معتبر چاپ شد، داستان کوتاه، و بعد در سال 1951 مجبور شد تحصیلاتش رها بکنه. مدتی کتابدار بود، مدتی کارگر مزرعه بود و کارهای از این قبیل رو زیاد انجام داده، تا اینکه به هر حال بعد رفت یک کتاب فروشی باز کرد در سال 1963 به نام کتاب فروشی مونرو که هنوزم هست و جالب هست که، و بعد خب شروع کرد به داستان کوتاه نوشتن. داستاناش در نیویورکر و دیگر نشریات معتبر چاپ شد و به تدریج مشهور شد، تا جایی که در چند سال پیش جایزه بوکرمن رو گرفت که یکی از معتبرترین جوایز ادبی دنیاست. حالا جالب این هستش که معمولا نویسندگانی که کارهای با ارزش و کیفیت هنری و متعالی می‌نویسند کمتر پرفروش هستند در زمان حیات خودشون، اما او نویسنده پرفروشی هم هست. در ایران هم آثارش ترجمه شده، با اقبال هم روبرو شده و به هر حال هنوز هم زنده است ایشون.
آیا سرکوی گزینش های کمیته جایزه ادبی نوبل در برخی از سالها با انتقادهایی روبرو میشه، امسال محافل مهم ادبی چه نقدهایی رو نسبت به انتخاب خانم مونرو مطرح کردن؟
اتفاقا امسال این گزینش با استقبال همه محافل ادبی هنری روبرو شد. بعضی موقع البته انتقاداتی میشه، مثل اینکه چرا به فلان کس یا این جایزه تعلق گرفت، چرا نگرفت، یا مثلا چرا انتخاب سیاسی بود، یا مثلا نویسندگان مهمتری وجود داشتن و غیره. اما این بار خوشبختانه نه تنها انتقادی نشد، بلکه یکی از ابعاد این انتخاب خیلی مورد توجه قرار گرفت و اونم این بود که به نویسنده‌ای جایزه دادن که رمان ننوشته، چون خانم رو یک رمان نوشته که موفق نبوده. به نویسنده‌ای جایزه دادن که داستان‌های کوتاه او اهمیت داره. در خود بیانیه کمیته نوبل هم گفته شد که او استاد داستان کوتاه معاصر هست. به این دلیل هست چون داستان کوتاه نوشتنش بسیار سخت است، ولی معمولا کمتر مورد توجه کمیته های جایزه دهنده قرار میگیره. اما خوشبختانه این بار داستان کوتاه در ردیف رمان های بزرگ جایزه بزرگ ادبی گرفت. این جنبش خیلی با استقبال بود.
آقای سرکوهی، چه شاخصه هایی آثار خانم مونرو رو متمایز از سایر داستان های کوتاه کرده؟
خانم مونرو متعلق به نهله مسلط ادبیات آمریکا هست، یعنی می‌دونیم که در ادبیات آمریکای لاتین بعد ادبیات اروپا یا به درون‌کاوی آدم‌ها خیلی توجه میشه یا به تکنیک‌های روایت. در نهله مسلط در ادبیات آمریکا در رفتار آدم‌های ساده، آدم‌های معمولی، همونطور در گفته شد در بیانیه نوبل هم که این مونرو انسان‌های کوچک اما احساسات بزرگ، آدم‌های ساده و معمولی در زندگی روزمره از طریق رفتار و کردار و گزینش‌هاشون توصیف میشن و از این طریق لایه‌های درونی و پیچیدگی‌های انسانات مطرح میشن. این مهمترین خصوصیت ماست. نثر بسیار ساده‌ای داره، نثرش تلفیقی از نثر گزارشی و گزارش تخیلی و واقعی، ساختار بسیار زیبایی داره، منسجم است. پایان اغلب داستان‌های کوتاهش باز هست، انتخاب آدم‌ها معلوم نیست و او به هر حال انسان رو در موقعیت قرار میده و انسان رو گزینش‌های آدمی رو در موقعیت به ادبیات برمی‌کشه.
آقای زکوهی بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران هر دو پیشنهاد تازه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای مذاکرات ژنو رو مورد توجه قرار دادن. از این جزئیات بیشتر برای ما میگید؟
بله، روزنامه های دنیای اقتصاد، روزنامه ایران و البته چند روزنامه دیگر مثل روزنامه شرق و حتی روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز خبر دادن که در اجلاس آتی میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک قرار است جمهوری اسلامی پیشنهاد تازه‌ای برای حل بحران هسته‌ای ارائه بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که شهر ژنو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مهر ماه میزبان دوره تازه مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خواهد بود. این روزنامه از قول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که تهران طرح جدیدی رو در ژنو روی میز خواهد گذاشت که این مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسه. البته روزنامه ایران که وابسته به دولت هست، یعنی ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی هست در حال حاضر، این روزنامه همین خبر رو تایید کرده و به نقل از منابع دیپلماتیک در تهران نوشته که قرار است در جریان این گفتگوها طرحی جمهوری اسلامی ارائه بکنه که در راستای بازی برد برد هست. روزنامه ایران اشاره کرده که در این طرح قرار است اعتماد کشورهای پنج به علاوه یک برای صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جلب بشه. در عوض انتظاری که جمهوری اسلامی داره و دولت آقای روحانی به نمایندگی ایشون آقای جواد ظریف به این اجلاس خواهد رفت، این هست که تحریم‌ها، دست کم بخشی از این تحریم‌ها خیلی زود رفع بشه.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان گویا در مطلبی به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی پرداخته.
بله، روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت به شدت به نشریات و رسانه‌هایی که در روزهای اخیر برخی اظهارات مقام‌های دولتی رو درباره پرونده هست آقایان موسوی و کروبی و همچنین زهرا رهنورد منتشر کردن، اونها رو مورد حمله قرار داده. روزنامه جوان از این رسانه‌ها به عنوان دنباله داخلی دشمنان نام برده و نوشته که این رسانه‌ها در تلاش هستند با سوء استفاده از فضای موجود که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی ایجاد شده، حصر آقایان موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو بشکنن. البته این روزنامه اسامی رهبران جنبش سبز رو منتشر نکرده، بلکه از اونها به عنوان سران فتنه نام برده. در این حال روزنامه جوان تاکید کرده به استناد برخی از سخنان آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این یادداشت ذکر شده، نباید و به هیچ وجه آقای موسوی و کروبی از حصر آزاد بشن و تأکید کرده روزنامه جوان که در حصر ماندن آقای موسوی و کروبی از اوجب واجبات است.
آقای رفیع‌زاده، خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه بهار در خبرش در مورد خروج دانشجویان برای تحصیل از ایران به چه موادی اشاره کرده؟
روزنامه بهار به استناد سخنان آقای حسن مسلمی نائینی که معاون امور بورس و دانشجویان وزارت علوم هست نوشته که سالانه 5000 دانشجوی ایرانی برای تحصیل به خارج از کشور میرن. البته این دانشجویان کسانی هستند که با هزینه شخصی به خارج از کشور میرن و شامل کسانی که بورس میگیرن از دانشگاه های ایران یا دانشگاه های خارج از ایران نیستن. 4 کشوری رو نام برده آقای مسلمی نائینی به عنوان کشورهای مقصد: مالزی، آمریکا، انگلیس و کانادا، که دانشجویان ایرانی اغلب به این کشورها میرن برای تحصیل. در این حال آقای نعمت احمدی استاد دانشگاه تهران این آمار رو خیلی بیشتر ارزیابی کرده و گفته که من به این آمار اعتمادی ندارم.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
نجوا از ایران برای ما نوشته نفرین بر شرع و قانونی که ازدواج پدرخوانده با دخترش را مجاز می شمارد و نسبت به تباهی جوانان در اثر بیکاری و اعتیاد بی تفاوت است. در مقابل کامبیز از سبزوار اینطور نوشته که اگر فرزند خوانده پسر بعد فوت پدر از مادر خوانده‌اش که او را قبول کرده خوشش آمد، باید با او ازدواج کند و برای خانواده پدر جدید باشد. آقای سلطانی از اسلام شهرم اینطور برای ما پیامک فرستادن که با سلام به رهبری و منصوبینش تبریک میگویم، چون ایران رتبه نخست را کسب کرد، آن هم در تورم. آقایان دین در سیاست یعنی بدبختی و سیاه روزی و ولایت فقیه یعنی فلاکت و دشمنی با دنیا. تا ساعت 8 بامداد با جهان موسیقی و بردیا افشین همراه ما بمانید.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه ها معمولاً به جدیدترین تک آهنگ ها یا ویدیوها از هنرمندان ایرانی میپردازم، اما امروز این کار رو به هفته بعد موکول میکنم، چرا که به شهر کلن در کشور آلمان اومدم تا براتون از جزئیات یک رویداد فرهنگی حرف بزنم، از جشنواره‌ای به اسم ایران آوای امروز که از دیروز آغاز شده، جشنواره‌ای که تا فردا هم ادامه داره. این جشنواره همزمان در کل و کمی دورتر در شمال آلمان در شهر هامبورگ برگزار میشه. من تو این سه روز درباره این رویداد جالب توجه حرف میزنم. جشنواره ایران آوای امروز محوریتش موسیقی و در اون هنرمندان برجسته ایرانی تو سه مکان مختلف به روی صحنه میرن، دوتای اون در شهر کلن و یکی در هامبورگ. با این حال در کنار اجراهای موسیقی این جشنواره برنامه‌های تکمیلی دیگه هم داره. در کلن نمایشگاهی عکس برپاست و در این شهر سه فیلم درباره موسیقی پخش میشه. فیلم‌های نه یک توهم ساخته تورنگ آبدیان محصول 4 سال پیش، فیلم کیوست قصه نسل سوخته ساخته علا محسنی محصول پارسال و صدای سکوت ساخته امیر حمز و مارک لازارز محصول 7 سال پیش. انجمن دیوان این جشنواره رو به راه انداخته و تونسته فیلارمونی‌های بزرگ کلن و هامبورگ رو متقاعد به همکاری کنه. انجمن دیوان رو ایرانی‌های نسل دوم ساکن شهر کلن و اطرافش به راه انداختن به این هدف که بتونن فرهنگ ایرانیان دور از سرزمینشون رو از نو بشناسن و البته اون رو هم معرفی کنن. انجمن دیوان البته تو وبسایتش درباره جشنواره ایران آواهای امروز تو مقاله درباره موسیقی به اصطلاح زیرزمینی تو ایران حرف زده که البته مثل همه برخوردهای تکراری نسبت به عرصه موسیقی مستقل ایرانی نهایتا نمیتونه تعریفی از این عرصه داشته باشه، اما این تصور رو به وجود میاره که تو این جشنواره ما باید هنرمندان زیادی رو از این عرصه ببینیم. اما تو جشنواره ایران آوای امروز این اتفاق نمیافته و کمتر ما گروه‌هایی می‌بینیم که حداقل جریان‌های رسمی حامی اونها نباشن. یکی دو گروه از عرصه موسیقی مستقل ایرانی فقط تو این جشنواره حضور دارن، مثل گروه نیوش به سرپرستی سروش قهرمانلو. اما دیروز در کل در فیلارمونی این شهر اول از همه پروژه موسیقی باربد به روی صحنه رفت به همراهی شاهرخ مشکین قلم. پروژه موسیقی باربد تلاش برادران محسنی پور، رضا، حمید و نوید، پروژه‌ای که تو موسیقی ریتمیک ردیف و دستگاهی ایرانی دست به تجربه‌های تازه می‌زنه و اون رو با موسیقی سبک‌های دیگه مثل موسیقی کلاسیک پیوند می‌زنه. و شاهرخ مشکین قلم، هنرمند مطرح رقص، این گروه رو مثل اجراهای اخیرش همراهی کرده. اما کمی دیرتر از این اجرا مامک خادم به روی صحنه رفت، هنرمند برجسته آوازهای ایرانی که شاید خودش هم موفقیتش رو بیشتر مدیون همراهی با گروه اکسم آف چویس بدونه، گروهی آمریکایی که تو تلفیق موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی با موسیقی غربی پیشگام بوده، تو میانه های دهه 90 میلادی شکل گرفته بود و در عرض کمتر از یک دهه فعالیت 3 آلبوم منتشر کرد. ما با هم به آهنگ واله از اولین آلبوم گروه گوش میدیم به اسم فراتر از انکار، از اکسم آف چویس با آواز مامک خادم.
ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش ماهواره‌ای برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما برنامه رادیویی صبحانه با خبر رو همچنان میتونید روی کانال‌های ماهواره‌ای و امواج موج کوتاه و بلند ما دنبال کنید. ساعت 8 صبح وقت تهران، 6:30 به وقت اروپای مرکزی. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله یک ساعت و نیمه صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مجد تا ساعت 8:30 با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. یک هفته پس از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در دریای مدیترانه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشته بود، روز جمعه یک قایق دیگر در این منطقه غرق شد. این قایق که حامل بیش از 200 مهاجر غیرقانونی به مقصد جزیره سیسیل در ایتالیا بود، در نزدیکی جزیره لامپدوسا غرق شده است. نخست وزیر مالت از مرگ دست کم 27 پناهجو خبر داده، اما رسانه‌های ایتالیا گزارش کردند که تاکنون حدود 50 جسد از آب گرفته شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به طور غیرمنتظره به افغانستان سفر کرده، روز جمعه با حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی گفتگوهای دو طرف اختلافات بر سر موافقتنامه امنیتی بین دو کشور بوده و قرار است امروز نیز ادامه یابد. مقام‌های ایالات متحده تأیید کردند که نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را دستگیر کردند. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که بازداشت این فرمانده ارشد طالبان طی یک عملیات نظامی انجام گرفته است. برخی رسانه‌ها می‌گویند بازداشت لطیف محسود هفته گذشته و در حالی که از مذاکرات صلح در افغانستان بازمی‌گشته صورت گرفته است. ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که سال گذشته هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، روز جمعه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، باراک اوباما و همسرش میشل در این دیدار از فعالیت‌های ملاله برای تحصیل دختران پاکستانی تمجید کردند و آن را الهام بخش خواندند. این دختر 16 ساله پاکستانی نیز در این دیدار از حمایت‌های آمریکا از تحصیل در پاکستان، افغانستان و اردوگاه‌های آوارگان سوری سپاسگزاری کرد و همچنین گفت که حملات هواپیماهای بی‌سرنشین را تحریک تروریسم می‌داند و بهتر است بر فعالیت‌های آموزشی تمرکز کرد. ژنرال مایکل کری، یکی از فرماندهان نیروی هوایی آمریکا که گروهش مسئولیت کنترل موشک‌های بالستیک را بر عهده دارد، از کار اخراج شد. فرماندهی نیروی هوایی آمریکا بدون ذکر جزئیات دلیل اخراج این ژنرال دو ستاره را عدم اعتماد و اطمینان به وی اعلام کرده است. جایزه نوبل صلح امسال به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه صلح نوبل روز جمعه با اعلام این خبر گفت جایزه صلح امسال به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی یک نهاد غیردولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد. خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گزارش داده که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه خواهد بود. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان 5+1 قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی حدود 180 هزار بشکه در روز افزایش یافته و به 1 میلیون و 170 هزار بشکه رسیده است. به گفته این نهاد بین‌المللی، دلیل این امر افزایش صادرات نفت به چین و هند در ماه گذشته بوده است. ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، از زندانی شدن چند تن از معاونان وزرای سابق و مدیران کل چند شرکت دولتی در رابطه با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی خبر داد. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری که در سه نوبت ما را در جریان آخرین اخبار امروز ایران و جهان قرار داده. و اما در آخرین بخش از صبحانه با خبر امروز 20 مهر ماه 1392 و 12 اکتبر 2013 میلادی، همکارم علیرضا کرمانی گزارش تهیه کرده از فشارهای منتقدان بر دستگاه سیاست خارجی. گفتگویی هم خواهید شنید با رضا قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی، در مورد جام باستانی موسوم به شیر دال و البته به شگفتی امسال مؤسسه نوبل هم خواهیم پرداخت. و اما فشارهای منتقدان و دستگاه سیاست خارجی ایران همچنان ادامه دارد. گروهی گفتگوی تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما را نقشه اسرائیلی ها می دانند و گروهی دیگر می گویند گفتگوها و مذاکرات در نیویورک با چراغ سبز آیت الله خامنه ای انجام شده است. بیشتر بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی.
پیش از آن که امام جمعه ها خطبه آغاز کنند، ساعت 9:30 صبح وزیر امور خارجه ایران روی صفحه فیسبوکش نوشت هفته آینده کار بزرگی در پیش است که بیش از هر چیز نیاز به اجماع داخلی و همدلی ملی دارد. محمد جواد ظریف روز جمعه همچنین نوشت امروز قدری بهترم و کار آماده کردن مطالب برای جلسه 5+1 را شروع می کنم. اما جنجال های چند روز گذشته پس از آن بالا گرفت که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول هفته گفت برخی اقدامات در سفر نیویورک را به جا نمی داند.
از اون چه که دولت ما انجام می دهد، چه در این قضایای اخیر سفر و چه غیر از اون تلاش های دیپلماتیک و تحرکی که در این زمینه می کنند حمایت می کنیم. البته برخی از اون چه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جا نبود.
روز جمعه حرف‌های ضد و نقیضی از تهران شنیده شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از مسئولان خواست صادقانه بگویند مواردی که رهبر گفته به جا نبود چیست. محمد جواد لاریجانی دبیر کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در سخنانش در مشهد از پایه و اساس گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نقشه اسرائیلی ها دانست و گفت با این نقشه می‌خواستند نشان دهند که رئیس جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور مورد حمایت نیست. در نقطه مقابل کاظم صدیقی دیگر امام جمعه موقت تهران در گفتگو با وبسایت خبری نسیم گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و مذاکره وزیران خارجه دو کشور را نتیجه چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی ایران دانست. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس میگوید اگرچه جناح‌های افراطی منافع خود را نه در بهبود روابط ایران و آمریکا بلکه در بحران میبینند، اما بازی در زمین دیگری در جریان است.
من فهم کنم اونجایی که اصل ماجرا داره رخ میده کانون مرکزی قدرت هست و محلی که خود رهبر جمهوری اسلامی در اون متمرکز هست و سیاست گذاری اصلی در حوزه روابط خارجی رو طراحی کرده و دستگاه دیپلماسی داره اون رو پیگیری میکنه. در آخرین صحبت آیت الله خامنه ای در دانشکده افسری ارتش علارغم اینکه آقای خامنه ای گفت که من در مواردی نظر دیگری دارم، اما مهر تاکید و حمایت زد بر رویکردهای دستگاه دیپلماسی.
یک روز پیشتر روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به مطلبی در وبسایت خبری الف نوشت آمادگی دارد کل جلسه 3 ساعتش با کمیسیون امنیت ملی بدون هیچ ویراستاری و کم و کاستی از رسانه ملی پخش شود و مردم خود قضاوت کنند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. محمد جواد ظریف اضافه کرد حرف‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و تیتر روزنامه کیهان را تکذیب می‌کند. روزنامه کیهان نوشته بود وزیر خارجه در مجلس گفته منظور اقدام نابجا از نظر آیت الله خامنه ای گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بوده. مرتضی کاظمیان در این باره می‌گوید
من گمان می‌کنم تکذیبیه سخنگوی وزارت امور خارجه و همینطور خود آقای ظریف و اصرارش بر پخش مجموعه صحبت‌هاش به اندازه کافی شاهد داره داله بر این که اون چیزی که کیهان خبرش رو منتشر کرد و تیتر کرد نسبتی با حقیقت نداره. اما مستقل از این نکته مهم اینه که به هر حال آقای ظریف داره سیاستی رو پیش می‌بره که آیت الله خامنه‌ای دستورش رو صادر کرده و این تغییر در روابط تهران و واشنگتن که قطعاً یک تغییر تدریجی هست کلید خورده و قطعاً هم آقای ظریف هم طرف غربی میدونن که این روند چنان که اوباما گفت روند زمانبری است و یک شبه حل نخواهد شد.
روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشت این روزها در محافل غربی پرسشی کلیدی وجود دارد و آن این که با اختلاف نظرها در تهران ایران آمادگی مذاکره جدی بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمیش را خواهد داشت.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. حمید بقائی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در دوران محمود احمدی نژاد جام باستانی موسوم به شیر دال را که محمد علی نجفی رئیس کنونی این سازمان از آمریکا به ایران آورده تقلبی دانست. در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و هیئت همراهش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، مقام‌های دولت آمریکا در اقدامی که نمادین و برای نشان دادن حسن نیت توصیف شد، جام شیر دال را به هیئت ایرانی تحویل دادند. رضا قیاس‌آبادی، کارشناس باستانشناسی و پژوهشگر و نویسنده تاریخ و فرهنگ ایران، در همان روزها جام شیر دال را ساختگی و تقلبی خوانده بود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا قیاس‌آبادی در تهران ابتدا می‌پرسد که بر چه اساسی او این جام شیر دال را تقلبی می‌داند. رضا قیاس‌آبادی:
در مورد تقلبی بودن اون شی در واقع آنچنان نیازی به ادله نداره، چون اولا از نظر سبک ساخته چون شی مشخص هستش که تقلبی هست، چون سابقه در آثار باستانی ایران نیست که با چون شکل و قیافه ای به طور مثال این که قیفی رو در یک جای بدی در ما تحت حیوان گذاشته باشند اصلا سابقه نداره. دوم از نظر فنی هستش، شکل ساخت و پچ هایی که داره، جنسی که داره و عموماً حالت کلیش تقلبی بودنش مشخص هست. سوم اشیای کلماکره، اشیای منصوب شده به قار کلماکره که این شیر هم جزوش هست، کل اون اشیا تقلبی هست، یعنی نه فقط این شیر. این یک دلالی بسیار بزرگ و بین‌المللی هست که حدود 25 سال در دنیا رایج هست به نام اشیای کلماکره، که حدود اواخر دهه 60 تعداد زیاد، یعنی بالغ بر 1000 یا حتی 2000 نقره‌ای ساخته شد، نه در ایران، در کشورهای دیگه، منسوب شد به ایران با یک خبرسازی هایی که رسانه‌های ایران هم به دامش افتادن. در 69 اینها رو اصل وانمود کردن و در بسیاری از موزه ها و مجموعه های دنیا وجود دارند. بعد کم کم محققین باستانشناسا به این آثار توجه کردند و یکی یکی قلابی بودن اینها برملا شد. این باندهای عتیقه کوشش کردند تا به یک شکلی جلوی ضرر و زیان خودشون رو بگیرن و من گمان میکنم که حتی این ماجرا هم تحت نفوذ چون این باندهای انجام شده باشه برای اصل جلوه دادن این شیرداد.
آقای قیاس‌آبادی، اما آمریکایی‌ها میگویند که این شیردال رو در سال 2003 از یک قاچاقچی که از ایران به این کشور رفته بوده کشف کردند و ظاهراً هم به نظر میرسه که آنها با حسن نیت این شیردال رو هدیه دادن به ایران. آیا اونها قادر نبودند که تشخیص بدن این شی تقلبی است؟
حتما میتونستن تشخیص بدن و اتفاقاً تشخیص هم داده بودند. در رسانه‌های آمریکایی هم در سال‌های گذشته مطالب متعددی در مورد قلابی بودن اشیای منسوب شده به کلمانکره منتشر شده و این را از قاچاقچی‌ها گرفتن. خب بله، قاچاقچی‌ها اشیای عتیقه هم دارند. می‌بینید تقریبا در ازای هر 1000 شی منسوب شده به دوران باستان، یعنی 1000 شی عتیقه، 1 شی یا 2 شی اصیل هست. بسیاری از اشیایی هم که قاچاقچی‌ها خرید و فروش میکنن، رد و بدل میکنن، اشیاء تقلبی هستند. این اشیاء حتی در همین موزه ایران باستان ما، در موزه متروپولیتن نیویورک اینها وجود دارند. اما به هر حال آمریکایی ها این رو به عنوان یک شی 2700 ساله به ایران دادند. این نخستین اشتباهشون بود، حالا چه سهوًا چه آمدن، و نگفتن به عنوان یک شیعی که ما از قاچاقچی ها گرفتیم و مشخصا گفتن که به عنوان یک شیعی 2700 ساله و متعلق به دوران ماد. بعدها که تقلبی بودن این با اظهارات بنده و پس از من چیز شد، این سخن حسن نیت و اینجور حرفا پیش اومد که یک سخن متعفد بود. طرف ایرانی نمیتونه بگه مثل آقای نجفی که آمریکایی ها به ما گفتن شیعی اصیل هست. هر طرف خودش باید اصیل بودنش رو تشخیص بده و تعیین بکنه.
حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی پیشین گفته که باید این شیء رو به آمریکایی ها بازگردون. از نظر هنری آیا این شیردال رو میشه یک اثر هنری قابل توجه تلقی کرد؟
این شیردال نه ارزش هنری داره و نه ارزش تاریخی. اما یک ارزش سیاسی امروزی داره. یعنی با اینکه اون شیرداد تقلبی بوده، همین اخباری که پیرامونش هست اینو تبدیل به یک شیء مشهور کرد. این از نظر خبری یک شیء مشهور هست، اما از نظر هنری و تاریخی فاقد ارزشه و به خصوص از نظر سیاسی یک نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ایرانیان. اما در مورد آقای بقایی باید عرض بکنم که به گمان بنده این ماهی گرفتن از آب گلالود هست. آقای بقایی اگر به قول معروف پهلوان بود، زور خودش رو میزد. ایشون خودشون در ماجرای ارتش کمبوجیه که دوتا عتیقه فروش ایتالیایی مطرح کردن، خودشون و سازمان میراث فرهنگی رو به یک بازی بدی وارد کردن و وجهه باستانشناسی ایران رو در دنیا تخریب کردن.
رضا قیاس آبادی در تهران به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. پس از فضایی خبری گسترده‌ای که در رسانه‌های بین‌المللی پیرامون برنده صلح نوبل 2013 برپا شده بود، کمیته صلح نوبل بسیاری از ناظران را شگفت زده کرد. جایزه صلح نوبل امسال نه آنگونه که رسانه‌ها می‌گفتند به دختر نوجوانی از پاکستان، بلکه به سازمانی جهانی که برای خلع سلاح شیمیایی کشورهای دنیا تلاش می‌کند اهدا شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مرداد قاسمفر.
بنیاد نوبل جایزه سالانه صلح خود را این بار نیز نه به شخص بلکه به یک نهاد بین المللی فعال در زمینه صلح جهانی اهدا کرد. جایزه صلح نوبل 2013 به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا شد. سال گذشته همین جایزه به اتحادیه اروپا و به دلیل اقدامات مؤثر این اتحادیه در روند تغییر چهره اروپا از قاره‌ای در حال جنگ به قاره‌ای در صلح رسید. سازمان غیر دولتی منع استفاده از تسلیحات شیمیایی هم که در 1997 میلادی و با هدف جلوگیری از اشاعه تسلیحات شیمیایی تأسیس شد، همکنون به نمایندگی از سازمان ملل متحد بر نابودی تسلیحات شیمیایی دولت سوریه نظارت می‌کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره این سازمان برنده صلح نوبل چنین می‌گوید:
سازمان منع سلاح‌های شیمیایی یک سازمانی است. سیاست‌هاش رو در رابطه با سازمان ملل تعیین میکنه و با سازمان ملل کاملا همکاری میکنه. وظیفش اینی که کشورهای جهان را متقاعد بکنه که سلاح‌های شیمیاییشون رو نابود بکنن. سازمانی در لاهه مستقره و بودجه حدود 70 تا 75 میلیون یورو در سال داره و اکثر کسانی که در این سازمان کار میکنند افراد متخصص و دانشمند هستند که در زمینه سلاح‌های شیمیایی و به طور کلی در این راستا تخصص دارند.
پیش از اهدای جایزه صلح نوبل در روز جمعه، بسیاری از رسانه‌ها احتمال میدادند که ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی که اوایل امسال هدف حمله طالبان قرار گرفته بود، جایزه صلح نوبل را دریافت کند. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، درباره مهمترین سوابق و فعالیت‌های سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی که جایزه صلح نوبل 2013 را دریافت کرده است، میگوید:
یکی از مهمترین کاراش این است که تا حالا تونسته 190 کشور رو عضو این سازمان بکنه. از جمله ایران. اقدام دیگری رو که این سازمان در واقع انجام داده این هست که نظارت داره میکنه بر نابودی سلاح‌های شیمیایی دو کشور بسیار عمده جهان که بیشترین سلاح‌های شیمیایی رو دارن و این دو کشور یکی آمریکاست و دیگری روسیه است. روسیه 40,000 تن سلاح شیمیایی داشت که تا به حال حدود 79% نابود کرده و این سازمان نظارت کرده بر نابودی اینا. در مورد آمریکا 28,000 تن سلاح شیمیایی داشته که تا به حال 90% اونها رو نابود کرده و برای بیشتر کشورها این سازمان ضرب العجل گذاشته بود که تا پایان سال 2012 این سلاح‌ها رو نابود بکنند، ولی در مورد آمریکا و روسیه این عملی نشده و تمدید شده به احتمالاً تا پایان سال جاری این سلاح‌ها هم از بین خواهند رفت.
کشته شدن بیش از 1400 نفر در سوریه بر اثر استفاده از گاز سارین باعث شد تا یک بار دیگر اهمیت حیاتی چنین سازمانی برای صلح جهانی در کانون توجه قرار بگیرد. این سازمان بعد از توافقنامه‌ای که ماه گذشته بین مسکو و واشنگتن به امضا رسید، مسئولیت نابودی ذخایر تسلیحات شیمیایی سوریه را بر عهده گرفته است. کارشناسان این سازمان در حال حاضر در سوریه حضور دارند و از روز یک شنبه گذشته مراحل مقدماتی نابودی تسلیحات شیمیایی این کشور را آغاز کردند. این سازمان با حروف اختصاری OPCW و مقری در لاهه هلند روز 10 دسامبر سال جاری جایزه 1,250,000 دلاریش را از کمیته نوبل دریافت خواهد کرد.
و پس از گزارش همکارم مرداد قاسم‌فر با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم به این نویسندگان مقاله راجب حس آقای موسوی و آقای کروبی خانم رهنورد تو روزنامه جوان که امروز مقاله نوشتن و گفتن که اونهایی که مسئله آزادی اینها رو مطرح میکنن تو روزنامه هاشون دنباله دشمن هستن در ایران و اینا، بگم که دشمن ایران و مردم ایران شماهایی که روزنامه جوان و کیهان و همساله ها مو مینویسین و کسایی که شما طرفدار دارین، شماها دشمن ایرانی. ایران دشمنی نداره جز شما.
بزرگان ما گفتن چه نگم بهر کسی، اول خود دوم کسی. وقتی که آقای اوباما و سران اتحادیه چه میدونم اروپا ایران رو تحریم میکنن، تحریم اقتصادی میکنن که ملت بشورن به سر حکومت، یادشون رفتی که خدایی هم هست و این همین ناراحتی رو طبیعت هم براشون به وجود میاره. آقای اوباما ایران رو تحریم کرد، مردم ما رو اذیت کرد، خدا هم اذیتش کرد. الان 10 روزه 12 روزه که کنگره وای سر شاخ شده، هر کاری که بخواد بکنه اول خودش دوم کسی. خیر رو بخواد خدا هم براش خیر میخواد، بعد بخواد خدا هم براش بد میخواد.
بدم متاسفم بابت این قانون مسخره که ازدواج سرپرست با فرزند خونده ضد حقوق بشریه. آقای یکم به فکر بیفتید.
دیروز 19 مهر ماه برابر بود با 20 سالمرگ حسن گلنراقی، خواننده ترانه معروف مرا ببوس. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار تو را خدا نگهدار.
بخش کوتاهی از ترانه مرا ببوس را با صدای حسن گلنراقی و ویولون حبیب الله بدیعی شنیدید. ترانه‌ای که پس از گذشت 2 سال از کودتای 28 مرداد سال 32 از رادیو پخش شد و به زودی شهرتی برای شاعر، آهنگساز و به ویژه خوانندگان دست و پا کرد. همپای این شهرت اما ترانه مرا ببوس شایعه هایی را هم بر سر زبان ها انداخت. در آغاز مردم گمان می کردند شعر این ترانه را سرهنگ عزت الله سیامک از رهبران سازمان نظامی حزب توده پیش از اعدامش سروده، بعدها اما روشن شد شعر مرا ببوس را پیش از آن که در ترانه بنشیند حیدر رقابی در مجموعه شعری به نام آسمان اشک در سال 29 خورشیدی منتشر کرده بود. به این ترتیب شعر این ترانه از استاد دانشگاه حیدر رقابی است و آهنگساز آن مجید وفادار است. اولین اجرای رادیویی این ترانه اما با پیانوی مشیر همایون شهردار، ویولون پرویز یاحقی و صدای حسن گلنراقی به ضبط رسید. حال این پرسش مطرح است: راز ماندگاری ترانه مرا ببوس که 4 نسل را به دنبال خود کشانده در چه و یا چه هاست؟ به این پرسش مرتضی رضوان، شاعر و نویسنده و پژوهشگر موسیقی، اینطور پاسخ گفته:
این ترانه قبل از آقای گلنراقی سروده شده بود و موسیقیش هم ساخته شده بود، تازه تصویر سینمایی هم داشت اما کاربرد چندانی نداشت. موقعی که این کار آقای گلنراقی خوند و با قصه های ساخته شده به اصطلاح سیاسی آمیخته شد، این تبدیل شد از یه ماجرای یک ترانه ساده به یه ترانه حماسی. به هر حال باید بگم که جدا از ماجراهای روشنفکری سیاسی زمان، صدای آقای گلنراقی از صداهای ماندنی زمان ما.
حسن گلنراقی خواننده ترانه مرا ببوس در 19 مهر ماه سال 72 خورشیدی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. گلنراقی در طول زندگی 72 ساله خود مجرد زیست و بنا به وصیت او کلیه دارایی هایش به خانه سالمندان کهریزک اهدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. نزدیک ساعت 8:30 بامداد هستیم. آرزو میکنم که در هفته پیش رو سلامتی مهمان تنهاتون باشه و شادمانی در دلهاتون خونه کنه. تا صبح فردا که بار دیگه با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. صبحانه با خبر رو با ترانه ای از خانم گوگوش به پایان میبریم.
من آمدم عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم، من آمدم عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم. Oh,
عشق فریاد.